بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرضاخنا له الفداء. یکی از مباحث مهم اقتصاد مربوط به توزیع، البته توزیع اصطلاحات متعددی داره که گاهی شامل توزیع منابع تولید هم میشه و گاهی صرفا درباره توزیع کالاها و خدمات مطرح میشه. منظور از توزیع در اینجا توزیع کالاها و خدمات تولید شده هست، یعنی بعد از این که عوامل تولید ترکیب شد و به کمک هم محصولی را تولید کردند، محصول چگونه باید در بین افراد جامعه پخش بشه و در دسترس دیگران قرار بگیره. بر چه اساسی باید محصولاتی که در جامعه به دست میاد در بین افراد و گروه های جامعه تقسیم بشه؟ کسانی که قائل به اصالت جامعه به همون معنای افراطی که عرض کردیم هستند، طبعا در اینجا باید بگن که محصولاتی که در جامعه تولید میشه مال کل جامعه است. اگر دولتی وجود دارد، دولت به نمایندگی از کل جامعه اونها را ضبط میکنه و بعد بر اساس نیازهای افراد بین اونها تقسیم میکنه. شبیه اونچه در بدن انسان یا هر موجود زندهی انجام میگیره. مثلا در بدن انسان خون تولید میشه. خون به منزله کالاهایی است که مورد نیاز جامعه است. درسته که این خون از دستگاه گوارش به عمل میاد و معده و روده ها و کبد سرانجام در ساختن خون مؤثر هستند، ولی وقتی خون به وجود آمد در دستگاه دوران دم گردش خون قرار میگیره و هر عضوی و هر سلولی نیاز خودش را از اون دریافت میکنه. توده تولید کننده جامعه به منزله دستگاه گوارش هستند که خون برای جامعه میسازند. دولت هم به منزله دستگاه دوران دم هست، گردش خون، که این خون را در عروق در کانالهای خاصی به جریان می اندازه تا هر عضوی به اندازه نیاز خودش از اون استفاده کنه. پس مردم هم، کسانی که تولید می کنند در جامعه، هم از کشاورزان و تولید کنندگان صنعتی، اینها مجموعاً دستگاه تولید کننده خون جامعه هستند. و دولت هم به منزله دستگاهی که خون را توزیع میکنه و پخش میکنه باید به صورتی این خون را در دسترس همه افراد و گروه ها قرار بده تا هر کدام به اندازه نیاز خودشون ازش استفاده کنند. در صورتی که رشد یافته باشند هیچ کدام بیش از نیاز خود بهره نمی گیرند، ولی مادامی که هنوز به حد رشد اجتماعی کافی نرسیدند این کار طبعا به صورت اجباری انجام می گیرند. جیره‌بندی را پیش بینی می کنند که یه وقتی جامعه به حدی برسه که دیگه احتیاج به این محدودیت های قانونی و جبری نداشته باشید، محصولات در دسترس همه قرار می گیره، هر کسی به اندازه نیازش ازش استفاده می کنه، بیشتر هم کسی دست نمی زنه بهش. این یک تئوری هست برای توزیع درآمد های جامعه. البته درآمد باز اشتباه به اصطلاح خاصش نشه، منظور توزیع فراورده های جامعه هست. محصولات و تولیداتی که در جامعه به وجود میاد اینا چگونه توزیع میشه؟ خب این نظر از طرفی مبتنی بر اصالت جامعه به اون شکل حاد هست که بارها گفتیم واقعیت نداره. و از طرفی با بینش الهی در زمینه رشد و تکامل انسان سازگار نیست. بر این اساس که باید انسان‌ها به وسیله متاع‌های دنیا آزموده بشن، آزمایش بشن و تکامل معنویشون را در سایه رفتارهایی که با این امتعه دنیا می کنند تحصیل کنند. چنین دستگاهی متناسب با یک دستگاه بیشعور است، چنان که این کار در یک ارگانیسم زنده بدون شعور انجام می گیره. خود به خود خون به وجود میاد، یعنی در اثر فعل و انفعالات طبیعی، بعد هم به صورت طبیعی و بدون اینکه اراده و اختیاری از کسی درش مؤثر باشه توزیع میشه. برای یک جامعه ای که قطب سلول های بدن رو داشته باشند افرادش و از خود هیچ اختیاری و انتخابی نداشته باشن، این سیستم توزیع میتونه مطلوب باشه. ولی اگر کسی قائل شد، همونطور که میبایست قائل بشیم، که افراد انسان مثل سلول‌های بیشعور در پیکر یک ارگانیسم نیستن، اینها هر کدومشون استقلالی دارند، فکری دارند، حیاتی دارند، شعوری دارند، ارادهی دارند، انتخابی دارند، سرنوشت مستقلی دارند در جهان ابدی، اینها باید سرنوشت جاودانی خودشون را با اعمال اختیاریشون در این جهان بسازند. افرادی که در درون یک جامعه زندگی می کنند ممکن است سرنوشت نهاییشون از زمین تا آسمان فاصله داشته باشه و بیشتر کسانی در قعر جهنم قرار بگیرند و کسانی در اوج درجات بهشت. این سرنوشت و اختلاف سرنوشت را رفتار انسانها در این جهان تعیین می کنه. حقیقتاً افراد جامعه مثل سلول‌های یک بدن نیستند، گو این که از یک جهت میشه چنین تشبیهی کرد، ولی از جهاتی این تشبیه صحیح نیست. انسان همیشه افراد جامعه سرنوشت مشترک نخواهند داشت. در این جهان ممکن است تا حدودی سرنوشت افراد جامعه مشترک باشد. اگر اهل سعادتند همه سعادت کنند، مثلا اگر بدبخت هستند همه جامعه بدبختند، اگر امنیت هست مال همه هست، اگر نیست هیچ کس نداره. کمابیش اینا در جامعه، در زندگی دنیا وجود داره، این جهات اشتراک. ولی زندگی انسان که منحصر به همین زندگی مادی نیست، و این زندگی در مقایسه با اون زندگی لیاقت اسم زندگی را نداره. زندگی واقعی زندگی ابدی است، یک مرحله کوتاه و گذراست، مرحله آموزش و آزمایش است. پس در اینجا اگر یک سرنوشت‌های مشترک موقتی بین افراد هست، ما نباید فریب بدیم. انسان ها هر کدام روح مستقلی دارند و سرنوشت نهایی و ابدیشون مستقل از همدیگه هست. برای تعیین اون سرنوشت ابدی در اینجا باید آزمایش بشن. آزمایش هر فردی جداست از آزمایش فرد دیگری. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که انسانهایی که در این زندگی، در این جهان با هم زندگی میکنند حقیقتا مثل سلولهای یک پیکرند و مواد مصرفیشون باید بدون اختیار و اراده خودشون و بدون انتخاب خودشون بر اساس نیازشون تقسیم بشه بینشون، بلکه باید در کیفیت تولید و توزیع و مصرف جایی برای انتخاب افراد باز باشه تا هر یک به نوبه خود آزمایش بشن و تکالیفی که در این جهان دارند ادا کنند، و اگر ادا نمی کنند به لوازم نهاییش ملتزم بشن، یعنی عذابی برای خود بخرن. این دو تا اشکال اساسی است که بر این تئوری وارده. اشکال سومی که وارده این است که حتی این سیستم رفاه اقتصادی جامعه را در این جهان هم تأمین نمی کنه. شاهدش هم تجربه هاست. یعنی تولید کنندگان اگر بیندیشند که اونچه تولید میشه بر اساس نیاز کل جامعه تقسیم خواهد شد، خواه سعی بیشتری در تولید بکنند خواه نکنند، انگیزه ای برای تلاش بیشتر نخواهند داشت. فرض کنید در یک کارخانه، حالا یه واحد تولیدی کوچک را در نظر بگیرید، 1000 تا کارگر در یک کارخانه کار می‌کنند. اگر بدانند که تولیدات این کارخانه بین افراد نیازمند جامعه بر حسب نیازشون تقسیم خواهد شد و افرادی که در این راه تلاش می‌کنند همه از لحاظ کار کردن و بهره‌گیری مساوی هستند، در این صورت برای هیچ کارگری انگیزه کار بیشتر به وجود نمیاد، بلکه انگیزه کمکاری به وجود میاد. وقتی میبینه که چه کار پرثمری انجام بده و چه نده، نتیجهش یکی خواهد شد. اگر احیانا بتونه خودشم را به مریضی بزنه، تمارز کنه، میکنه، بالاخره سهم ما که محفوظه. امروز به عنوان مریضی استراحت میکنیم. موقع کار کردن دقت کافی در کار انجام نمیده. اگر کار خراب شد بشه، ما که بالاخره سهم خودمون رو دریافت خواهیم داشت، چه دقت بکنیم چه نکنیم، چه جون بکنیم چه نکنیم، نتیجهش برای ما فرقی نخواهد کرد. این انگیزهی برای تلاش نخواهد داشت. ممکن است بگن کار کارگرها رو کنترل میکنن، سرکارگرهای قرار میدن، بازرسهای قرار میدن که کار اینا رو کنترل کنند و هر کدوم کمکاری میکنن مجازات بشن. مثلا اولا نقل کلام میشه در اون کنترل کنندگان، اونا وقتی میبینن کارشون رو با دقت انجام بدن یا ندن مساویست، چرا خودشون به دردسر بیاندازند و دشمن برای خودشون بتراشن. به علاوه کنترل تا یه حدودی انجام میگیره. قوای فکری انسان را نمیشه کنترل کرد، حد اکثر میشه کنترل کرد که سر ساعت بیان، سر ساعت برن، وسط کار نخوابند، یه همچی چیزایی. اما اینکه کارگر ابتکار به خرج بده، خلاقیت داشته باشه، دلسوزی داشته باشه، اینا که قابل کنترل نیست. ممکن است بگن نه، غیر از اینا یه عوامل تشویق کننده ای را در نظر میگیرند برای کارگرانی که بهتر کار بکنند. خب سوال میشه از نحوه تشویق. اگر این نحوه تشویق فقط یه آفرین و یه کارت تقدیرنامه هست، این برای بچه ها بد نیست. ممکن است دلخوش کنه که برای زمان کودکی باشه. ولی کارگری که میدونه که یک خروار کارت تقدیرنامه یک پول نمیارزه، یه انبار هم از کارت تقدیرنامه جمع کنه، هیچ تأثیری در زندگیش نمیده. این دیگه دلخوشی به اینجور تقدیرات و تحسینات نمیتونه داشته باشه، مگر اینکه تشویق مالی باشه. و این خلاف مبناست، برای اینکه مبنای در توزیع این بود که هر کسی به اندازه نیازش استفاده کنه. این با اون مبنا نمیسازه. این شخصی که میخواد تشویق مالی بشه، نیاز طبیعی که به این پول نداره یا به این مواد مصرفی. پس این امتیازی که برای او قائل میشه یک اساس دیگری باید داشته باشه و فرض این است که فقط اساس توزیع نیازه. و به هر حال بهترین دلیل بر اینکه این سیستم صحیح نیست، تجاربی است که کشورهای کمونیستی در این 50 سال یا کمتر یا بیشتر کردند و همه از مسیری که انتخاب کرده بودند به یک نحوی عقب‌گرد کردند. بنابراین این سیستم توزیع نه از نظر مبنایی و جهانبینی و اصول جهانبینی صحیح است. همونطور که عرض کردم جامعه اونجور وحدت واقعی حقیقی به اون معنای افراطی ندارد. از طرف دیگه با این اصل که انسان در این جهان باید کار خودش را بر اساس اختیار و انتخاب انجام بده و زمینه آزمایش باید در برای او فراهم باشه منافات داره. این دو تا اشکال مبنایی. اشکال سوم هم همین بود که برای رفاه اقتصادی همین جهان هم این سیستم مفید نیست. بنابراین سیستم برای ما به هیچ وجه قابل قبول نیست، با اصول اسلامی هم سازگار نیست. از این سیستم که بگذاریم، روش‌های دیگری برای توزیع وجود داره که کمابیش مشابه هم هستند. یک جهت مشترکی که در همه این سیستم‌ها هست اینه که از مجموع محصولات جامعه سهمی باید برای دولت و هزینه های دولت در نظر گرفت که به صورت مالیات در کشورهای آزاد اخذ میشه، عوارض و گمرک و چیزهای دیگری، و در اسلام به صورت خمس و زکات و جزیه و خراج و ضرائبی که احیانا دولت اسلامی تعیین میکنه. این جهت بین نظام اسلامی و نظام‌های دیگه مشترکه که به هر حال از محصولات جامعه سهمی را باید برای هزینه‌های دولت در نظر گرفت. کارمندان دولت با اینکه تولید کننده نیستند ولی به هر حال سهمی در تولیدات خواهند داشت. فلسفه این هم روشنه. برای اینکه درسته که ما عوامل تولید را از نظر اقتصادی در چند چیز محصور کردیم، ولی با نظر دقیق‌تر عوامل تولید منحصر به اینها نیست. فعالیت‌های دولت هم زمینه این تولیدات را فراهم می‌کنه و اگر اونها نباشه این تولیدها هم حاصل نمی‌شه. اولین کاری که دولت برای یک جامعه میبایست انجام بده تأمین امنیت جامعه است. اگر دولت امنیت را تأمین نکند امکان تولید وجود نخواهد داشت. هم کارخانهش از بین میره یا زمین کشاورزی و هم محصولاتش. پس فعالیت دولت در تولید مؤثره و سهمی باید برای اون در نظر گرفت. همینطور خدماتی که دولت به طور رایگان انجام میده، مثل تأمین آب، برق، چیزهای دیگری که کمابیش به طور رایگان انجام میگیره و یا به صورتهای دیگری کمکهایی که دولت برای تولیدات کشاورزی یا صنعتی میکنه، به هر حال اینا هزینه داره. خدماتی است که بخشی از مردم برای سایرین انجام میدن تا اونها بتونن زندگیشون را به راحتی بگذرونن. پس به طور غیر مستقیم کارهای دولت در تولید مؤثره. بنابراین باید سهمی از تولیدات را برای هزینه های دولت در نظر گیرید. و این چیزیست معقول و همه عقلای جهان این را پذیرفتن. در مکتب‌های الهی هم به یک شکل خاصی اینها ملحوظ شده. حالا کمیتش و کیفیتش و اینها مسائلی است که مسائل مبنایی نیست، باید در بحث‌های مفصل و در مجال‌ها و فرصت‌های گسترده بحث کرد و مقایسه کرد. نوع تأمین هزینه‌های دولت از فراورده های ملت به چه صورتی هست و کدام یک بهتر است، اون بحثی نیست که در این جلسه ما بتونیم مطرح کنیم و یک جلسه دیگه هم بیشتر برای پایان این مباحث باقی نمونده. این است که ناچاریم به طور اختصار کلیات اینها را بررسی کنیم. پس این جهت مشترک که باید سهمی از تولیدات را برای هزینه های دولتی در نظر گرفت، منتها بین نظام های مختلف اقتصادی در این جهت فرقهایی هست، از جمله فرقهایی که بین نظام اسلامی و نظام های دیگه. از این که بگذاریم، مسئله توزیع در دو سطح مطرح میشه. یکی این که محصولی که الان از دستگاه تولید کننده خارج شد، یا از کارخانه یا از مزرعه، الان این محصول به چه صورتی باید بین کسانی که به یک صورتی سهیم بودند در این تولید تقسیم میشه؟ آیا معیار اصلی را باید کارگر قرار داد یا معیار اصلی را باید سرمایه‌دار، اون کسی که سرمایه گذاری کرده، صاحب سرمایه، او را معیار قرار داد، و یا باید نظر دیگری اتخاذ کرد. یعنی در همه این سیستم ها فرض بر این است که این محصول مال کل جامعه نیست، سهمی ازش مال دولت است یا مال کل جامعه. بفرمایید دولت به عنوان نماینده جامعه این مقروض، حالا سهمش چه اندازه باشه اون فرق میکنه در سیستم های مختلف. بقیه اون چه از سهم دولت و جامعه باقی موند، بقیه باید چگونه تقسیم بشه بین این عوامل تولید؟ آیا همه را باید داد به کارگر برای سرمایه، زمین، ابزار تولید، نیروی مدیریت سهمی در نظر نگرفت؟ یا باید همه را داد به کارگر و کارگر را اعم بگیریم از کسی که کار بدنی میکنه یا کار فکری؟ کار فکری هم به صورت طرح‌های علمی باشه و یا به صورت فعالیت‌های اداری. بین این سه دسته باید تقسیم کرد. دیگه برای زمین و ابزار تولید و سرمایه سهمی نباید در نظر گرفت. و یا بالعکس، سهم اصلی را باید برای صاحب سرمایه در نظر گرفت و برای اینها اونقدری که رفع نیازشون را بکنیم. سود را باید داد به صاحب سرمایه و به کارگر و دیگران به اندازه ای که قوت لایموچی داشته باشن بتونن کار بکنن. اینها اختلافاتی است که بین نظام‌های اقتصادی غیر کمونیستی وجود داریم. بعضی هاش سوسیالیستیه، شبیه به گرایش های کمونیستی است، و بعضی هم ماره نظام های کاپیتالیستی است، و اسلام هم نظر خاص خودش شد. اجمالا اون چه ما در این زمینه میتونیم بگیم این است که اسلام همه عوامل تولید را در محصول شریک میدونه. منتها همونطور که در جلسه قبل اشاره کردم، اگر میگیم زمین و صاحب زمین در این محصول شریکن، ممکنه صاحب زمین دولت باشید. اراضی هست مال دولتی، اراضی مواد یا فرض فرمایید انفال و چیزهای دیگری. وقتی گفتیم سهمی از اینها باید برای زمین در نظر گرفته بشه، این معناش این نیست یعنی زمین خاران در اینجا رشد میکنن. نه، ممکنه زمین فقط در اختیار دولت باشه و اون سهمی که برای زمین در نظر گرفته میشه عائد دولت بشه. شکل عادیش اینه که دولت زمینی را که مال خودش هست و در اختیارشه، و اکثر زمین ها میتونید که بحث نظام اسلامی در اختیار دولته، زمین را اجاره بده به یک واحد تولیدی که این زمین را در اختیار شما قرار میدم به صورت کشاورزی یا به صورت دامداری یا کارهای صنعتی ازش استفاده کنید، از مجموع محصولتون چند درصد به عنوان اجاره زمین بپردازید. ولی نتیجتاً ممکنه عائد به همه ملت بشه یا به دولت به عنوان نماینده ملت. همینطور سرمایه‌ای که برای تهیه مواد خام یا ابزار تولید به کار گرفته میشه، اون هم سهمی دارد در این تولید. این کمال بی‌انصافی است که بگیم ماشین‌های کارخانه سهمی در تولید محصول و ارزش محصول ندارند. فقط ارزش مال اون کارگری است که دکمه یه ماشینی را میزنه بعدم خاموش میکنه. همه ارزش ها مال همین کارگری است که با یک حرکات دستی ماشین را به حرکت در میاره و بعد هم خاموش میکنه. و و احیانا هم در بین در جریان کار یک نظارتی میکنه که اختلالی در کار ماشین به وجود نیاد. ولی خود این دستگاه عظیم، این ماشین عظیم، سرمایه هایی که درش به کار گرفته میشه، مواد خام، اینا هیچ سهمی ندارن، فقط مال کارگری. این که خیلی نامعقوله و البته چنین برداشتی هم نباید از اقتصاددانان بزرگ حتی نظام های دیگه چنین برداشت هایی نباید بشه. اینها یه برداشت های سطحی است، اونا به نظرشون به این حد عرض کنم که محصور و محدود نیست. اونا سرمایه هم را گاهی کار مجسم می نامند و براش سهمی در نظر می گیرند، یا ابزار تولیدی را که به وسیله کارگرانی ساخته شده یا مهندسینی ساخته شده و الان نتیجهش در اختیار یک واحد تولیدی قرار گرفته، برای اونها هم سهمی در نظر می گیرند به عنوان سهمی از یک کار مجسم. منظور این بود که تذکر داده بشه که اگر کسانی ساده اندیشانی فکر بکنن که تمام ارزش محصول مال همین کار مستقیم و بلا واسطه کارگران کارخانه یا کشاورزان مزرعه هست، این خیلی بینش سطحی نگرانه و خام و غیر واقع بینانه است. مسلماً همه این عوامل تولیدند که دست به دست هم دادند و این ارزش را به وجود آوردند، این محصول ارزنده را تا تقدیم جامعه کردند، همه اینا سهم دارند. بنابراین هم برای زمین سهمی هست، هم برای ابزار تولید سهمی است، هم برای سرمایه‌ای که برای تهیه مواد خام یا ابزار تولید یا تأمین خدمات به کار گرفته شده، هم برای کارگرانی که کار بدنی می کنند، هم برای کارگرانی که با نیروی فکر به این تولیدات کمک می کنند و هم برای اون نیروی مدیریتی که این واحد را می چرخونه و تدبیر می کنه. برای همه اینها باید سهم در نظر بگیرید. اما این سهم چگونه باید باشه؟ آیا یه مقدار معینی هست در همه تولیدات، در همه زمانها، در همه مکانها، یا نه تفاوت میکنیم؟ این هم جای شکی نیست که برای عوامل تولید در همه زمانها و همه مکانها و همه جوامع سهم مشخصی نباید در نظر گرفته بشه، چون خیلی فرق میکنه. مثلا فرض فرمید دولت یه زمین بایری داره در چند فرسخی شهر، یه زمین بایری هم داره در نزدیک شهر، این دوتا زمین رو در اختیار یک واحد تولیدی قرار بده، تأثیرش در تولید مساوی نخواهد بود. اونی که نزدیک به شهر هست ممکنه مخارج کمتری برای تولید برداره، رفت و آمد و حمل و نقل و اینها، و در نتیجه مفیدتر باشه برای تولید. اما اونی که دورتر هست، ولی اون که از نظر زمین هر دو بایرند و هر دو هم در اختیار دولتی، یا اراضی مواد، حالا باز بایر که میگم به معنای عامش میگم، به اصطلاحات دقیق خردگیری نفرمایید، اراضی مواد که در اختیار دولت هست، درسته که همه موادند و همه ملک دولت اسلامی است، ولی برای این تولید همه مساوی نیستند. ممکنه یه بخشی از این زمین مفیدتر باشه، کم هزینه‌تر باشه، با یه بخش زمینی که دور افتاده هست اینا فرق میکنن. درسته که به هر حال این تولید نیاز به یک زمینی داره، اگر زمین‌های نزدیکن بهش ندن باید زمین‌های دورتری را بگیره، ولی این دوتا سهمشون مساوی نخواهد بود در هزینه‌ای که برای این محصول در بر خواهد داشت. به علاوه یه زمینی است ممکنه نزدیک معدنی باشه، یه زمینی هست دور از معدنه ولی نزدیک شهر، برای کسی که میخواد از معدن استفاده بکنه اون زمینی که مجاور معدن هست خیلی مفیدتره. به هر حال پس اراضی مساوی نیستند در سهمی که در تولید دارن. اگر بگیم مثلا 1/10 سهم تولید همیشه مال زمین، این منطق صحیحی نیست، معیار صحیحی برای ارزیابی نیست، فرق میکنه زمین ها، بستگی به مناطق جغرافیایی داره، نزدیک معدن باشه یا نباشه، نزدیک آب باشه یا نباشه و سایر چیزهایی که ممکنه در هزینه ها مؤثر باشه. پس سهم مشخصی برای زمین نمیشه در نظر گرفت. میایم سراغ کار کارگر. کارگرها کارهایی که با بدنشون کار میکنن، کارهای بدنی دارن، اینها هم در تولید مساوی نیستن. کارگری هست ضعیف، لاغر، به محض اینکه یک ساعت کار بکنه خسته میشه دیگه، بازدهی نداره کارش. یه کارگری هست نیرومند. البته اینجاها همه حاشیه میزنن، میگن که اینا در اثر امتیازات طبقاتی به وجود آمده، وقتی این امتیازات لغو شد همه مردم یکسان میشن، نیروها مساوی میشه، همه از نظر نیروی بدنی همه یکسان میشه، حتی مرد و زن هم یکسان میشه. خب اینا همون تخیلاتی است که اشخاصی دارند و کافی است که واقعیات خارجی اونها را تکذیب کنه و عملا بفهمند که چنین چیزهایی نخواهد شد. عوامل زیادی در کیفیت رشد افراد مؤثره، عوامل ژنتیک و وراثت مؤثره، چیزهای دیگری هست، حوادث ناگهانی هست که قابل پیشبینی نیست، امراضی است که پیش میاد، اینا چیزی نیست که همش قابل کنترل باشد و یک کارخانه آدمسازی به وجود بیاد که همه را یک قالب و یک شکل تحویل بده. این از همون اوهامی است که هیچ حساب علمی نمیشه روش کرد. متاسفانه کسانی این حرفا رو میزنن که خودشون را صاحب فلسفه علمی میدونن. برحال اختلاف در بین افراد انسان ها یه چیز طبیعی است، همیشه وجود داشته و همیشه هم وجود خواهد داشت. کسانی که با دانش های گوناگون بشری سر و کار دارن به این نتیجه خواهند رسید که این اختلافات برداشت شدنی نیست. عوامل جغرافیایی مؤثره، عوامل وراثت مؤثره و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین کارگر هم اگر ما براش یه سهم معینی در نظر بگیریم، بگیم هر کارگری سهمش در تولید این مقدار است، با توجه به این که گفتیم باید انگیزه های فعالیت بیشتر، ابتکار و خلاقیت در کارگرها رشد بکنه، این جور تساوی بین همه کارگرها با اختلاف بازدهی کارشون در نظر گرفتن نه عادلانه هست و نه به صلاح اقتصاد جامعه. پس یک درصد معینی هم همیشه برای کارگر نمیشه در نظر گرفت. باید دید نحوه کارش چه اندازه است، تأثیرش در این تولید به چه اندازه بوده. به همون اندازه‌ای که کار او مؤثر بوده در این تولید، یک درصدی عادلانه براش در نظر می‌گیرد. و همینطور برای ابزار تولید. خب ابزار تولید یه مقداری استهلاک داره. در بعضی از سیستم‌ها میگن به همون اندازه استهلاک باید برای ابزار تولید سهم در نظر گرفت. بله اگر یه ابزار تولیدی باشه ملک دولت، همونطور که در رژیم های سوسیالیستی کارخانه های بزرگ و سرمایه های بزرگ را ملک دولت یا ملک جامعه به یک معنا میدونن، بله سهمی که برای اینا در نظر گرفته میشه میتونه یک به همون اندازه استهلاکش باشه. گویی این که در اونجا هم عادلانه نیست، برای این که این ملک هر که باشه به هر حال از دسترنج یک عده‌ای فراهم شده و این سهمی در تولید دارد، به اندازه تأثیری که در این تولید داره باید سهمی براش در نظر گرفت. اگه مال دولته، خب عاید دولت میشه و عاید کل جامعه میشه. اگر مال شخص هم هست همینطور، در این جهت فرقی نمی کنه. بنابراین این که ما فقط سهم ابزار تولید را به اندازه استهلاک در نظر بگیریم، دست کم این ضرر را خواهد داشت که هیچ که دیگر رغبت نخواهد داشت که ابزار تولید بسازه. و در دسترس دیگران قرار بگیره. برای خود دولت هم صرف نمی‌کنه. وقتی صرف نکرد به هر حال هزینه دولت باید از یه جایی تأمین بشه، مالیات ها رو بیشتر می‌کنه. غیر مستقیم به هر حال این بر این محصولات تحمیل خواهد شد، یا به طور مستقیم دولت از اینجا سهمی برمی‌داره و مصرف می‌کنه، یا اگر برای ابزار تولید دولتی سهمی در نظر گرفته نشد و فقط به اندازه استهلاک در نظر گرفته شد، دولت سرمایه گذاری کرده، یعنی سرمایه ملت دیگه، در اختیار یک گروهی قرار داده سرمایه کل ملت را بدون اینکه عائدی داشته باشه، همون استهلاکش تأمین شده، یعنی پولی که وقتی این کارخونه خراب شد بشه جاش یک کارخونه دیگه بسازن. این هم روش عادلانه‌ای نیست. ابزار تولیدم به اندازه سهمی که در پیدایش این محصول داشتن باید از محصول هم بهره بگیرن، خواه دولتی باشه خواه ملی باشه، خواه ملک شخصی باشه خواه ملک عمومی باشه. واقعیت این است که این ابزار در تحصیل این محصول، در ایجاد این محصول سهم داشته. حالا مالکش هر کی میخواد باشه، با سهم او رو در نظر میگیره. و همینطور نیروی مدیریت و نیروهای طرح دهنده و ناظر بر اجرای طرح که از نیروی فکریشون استمداد میشه. خب اینجا هم ممکنه بگه که کسی بگه این نیروهای طرح دهنده از مال ملت خوردند و علم آموختند، حالا هم باید خدمت بکنند به ملت. بنابراین دانشمندان هیچ سهمی خاصی در این نباید داشته باشند. تحصیلات مجانی مثلا داشتند، علم اندوختند، حالا هم باید برای ملت خدمت کنند مجانی، فقط به اندازه نیازشون استفاده کنند. اولا که همه عواملی که موجب پیشرفت علم میشه جامعه فراهم نمی کنه. جامعه یک سهمی از وسائل پیشرفت علم رو تأمین میکنه، مثلا دانشگاهش رو میسازه، مخارجش رو تأمین میکنه. اما اینکه این نیرو به کار گرفته بشه، شب تا سحر بشینه مطالعه بکنه، به مغز فشار بیاره، اینو که جامعه تأمین نمیکنه. یه کار شخصی است. محصل دلش میخواد درس میخونه، دلش نمیخواد درس نمیخونه، به اندازه که نمره بیاره و مدرکی بگیره. اما اینکه بشینه فکر کنه، ابتکاری داشته باشه، صنعتی اختراع کنه، اکتشافی بکنه، این که جامعه به فرد نمیده، یک فعالیت شخصی است در اختیار خود شخصی. بنابراین این صحیح نیست که بگیم علمی که هر دانشمندی داره این مدیون به جامعه هست، همش مال جامعه هست. حد اکثر یک سهمی جامعه در پیدایش این علم داره، ولی فشار آوردن به مغز و کار کردن و مطالعه کردن و ابتکار کردن، اینا هیچ وقت مال جامعه نیست. نیروهای شخصی است که به کار گرفته میشه، محصولش هم مال خودش هست. همینطور نیروی مدیریت، اون هم به هر حال یک نیروی فکری است، یک ابتکاری است، عرض کنم مهارتی است که در سایه تجارب زیاد حاصل شده، ذوق‌های شخصی است، بخشش هم مال آموزشی. اینا هم مؤثره در پیشرفت کار و اداره این واحد تولیدی، اینا هم سهمی داره. اما چه اندازه هست سهمش؟ یه چیز استاندارد نداره. مدیرها فرق میکنن، واحدهای صنعتی و تولیدی فرق میکنن، چه اندازه این نیرو مؤثر بوده، کارایی داشته. پس بنابراین با توجه به این حقایق و واقعیات که هر عاقلی درست بیندیشه به همین نتایج خواهد رسید. به طور کلی برای همه انواع تولیدات سهم معینی در سب خاصی را نمیشه در نظر گرفت برای عوامل تولید. عوامل تولید همه سهیم هستن، اما درصد سهمشون به حسب شرایط مختلف فرق میکنه. اینه که در قوانین اقتصادی اسلام تعیین نشده که دقیقاً سهم کارگر باید چه اندازه باشه، سهم مدیر چه اندازه باید باشه، سهم زمین چه اندازه باید باشه. بله، در یه مواردی هست که کمابیش در جوامع مختلف میشه گفت وضع مشابهی داره. فرض فرمایی که کسی زمینی را از پول حلالی که دا کار کرده یا ارث بهش رسیده میخره. نفرمایید باز زمین خاران چنین و چنانند و انبارا را درختند غصب کردند و به اسم خودشون ثبت دادند و بورس‌بازی و فلان این حرفا. در زمینه اسلام مطالعه بفرمایید، اموال دولتی به این زودی به دست کسی به این آسانی نمیاد. اینجور نیست که هر کسی هر چی خواست یه بیابانی چند فرسخ در چند فرسخ ها بتونه همینجوری ثبت بگیره. اونا مال رژیم طاغوت بود. در رژیم اسلامی اگه زمینی به کسی واگذار میشه حساب شده است. خب کسی آمد و با زحمات جی کشیده بود قطعه زمینی از دولت خرید. اگه دولت صلاح بداند که بفروشد، همه اینها اگرها هست، برود به سیاست اقتصادی دولت. اگه دولت اسلامی صلاح دانست که یک قسمتی از زمین‌های کشاورزی را بفروشه به مردم، از زمین‌هایی که در اختیار داره قابل عمران هست، یا اینکه بر اساس عمران و احیاء مواد کسانی اومدن زمین‌هایی را احیاء کردند و مالک شدند یا اولویت تصرف پیدا کردند، بعد این زمین را با بذرش و پودش و فرض کنید وسائل ماشینی یا چیزهای دیگری، دامهایی که لازم هست، در اختیار یک کشاورز قرار داد. کشاورز میاد در زمین آماده، گاو و خیش آماده، بذر آماده، پود آماده، آب آماده، میاد کار میکنه. خب کسانی دلشون میخواد بگن که همه این محصول مال کشاورز است، ولی حساب کردیم دیدیم اینجور نیست. هم زمین سهم دارد، هم بذر سهم دارد، هم ابزار تولید سهم دارد. خب حالا چگونه میشه تقسیم بشه؟ ممکن است به این صورت پیشنهاد بشه که وقتی کسی زمین و بذر و ابزار تولید را میده، نصف محصولات مال او باشه، نصف محصول هم مال کارگری که روش کار میکنه، کشاورزی که روش زحمت میکنه. یه همچو پیشنهادی را میشه کرد در شرایط و احوالی که مشابه هم هستن. اما آیا میشه اینا الزام کرد در همه مناطق در همه زمانها باید همیشه به این صورت انجام بگیریم؟ خب میدونیم که جاها خیلی فرق میکنه. بعض جا هست کشاورز باید با یک خونه دلی آب تهیه کنه، زمین آب نداره. در بعضی از کسانی که آشنایی با وضع روستاهای ایران دارن میدونن بعض جاها هست حتی گاهی چند فرسخ باید کشاورز بره آب بیاره. خود منطقه آب نداره، از چند فرسخ دیگه اونم با این جویه هایی که نصف آب فرو میره باید بره آب تهیه کنیم بیاره سر زمینش. یه همچه کشاورزی را با اون کشاورزی که آب سر زمینش آماده هست نمیشه مساوی قرار داد، بگیم این نصف ببره اونم نصف ببره. زمین ها فرق میکنه، ابزار تولید فرق میکنه، سهمی که اینا در تولید دارن تفاوت میکنه، در زمان ها در مکان ها. پس باید چنین قانونی وجود داشته باشه که صاحب زمین با کشاورز بتونن با هم توافق کنن بر اساس قراردادی که میبندن، توافق کنن که چه سهمی مال کشاورز باشه، چه سهمی مال صاحب زمین یا صاحب ابزار کشاورزی یا ابزار تولید باشه. حالا اون صاحب زمین هم دولت باشه باز یا فرد باشه. باز فراموش نکنید وقتی گفتیم صاحب زمین همیشه معناش زمیندار شخصی نیست، باز ممکنه دولت اسلامی باشه، ممکنه یک شرکت عرض کنم که ملی باشه، ممکن است یک چیز عموم مسلمین باشند مثل اراضی خراجی. به هر حال اینها فرق میکنه، هر کس صاحب زمین هست سهمی از این خواهد داشت، اما چه اندازه این دارای همیشه قابل تعیین نیست. با توجه به این نکته هاست که میبینیم در اسلام انواع گوناگونی برای توزیع در نظر گرفته شده. مزارعه داریم، مساقات داریم، مزاربه داریم، عرض کنم که اجاره داریم، چیزهایی که هر کدام یک خصوصیات و ویژگی هایی داره، مربوط میشه به مناطق مختلفی که اقتضا میکنند که این نوع معامله رایج بشه، اینجور رفتار، اینجور سیستم توزیعی در محصولات کشاورزی انجام بگیره. خب حالا جای یک سوال هست و اون اینه که ممکن است وقتی چنین آزادی هایی در انتخاب نحوه توزیع وجود داشت کسانی سوء استفاده کنند. مالکین این شرکت سهامی تشکیل بدن یا با هم تبانی کنن که بگن ما کشاورز را فقط بر این اساس و به این اندازه به کار میگیریم. عکسش هم ممکن، کشاورز هم سندیکایی تشکیل بدن بگن نه ما هم بدون این اندازه کمتر از این حاضر نیستیم. هر کدام از اینها مقدم باشه یه نوع ظلمی برای دیگه به وجود میان. اگر زمیندارها با هم تبانی کنن بگن ما زمینمون رو کمتر از این اجاره نمیدیم، کشاورز بیچاره مجبور میشه که به هر حال هر اجاره‌ای برش تحمیل میشه بپذیره. اگه کشاورزان با هم تبانی کردن گفتن به بیشتر از این اجاره نمیکنی، صاحب زمینم مجبور است از حق عادلانه خودش صرف نظر کنه و یا یه دندگی کنه و بالاخره نتیجهش این میشه که زمین ها باید بمونه، آباد نشه، کشت نشه، ضررش به کل جامعه. در اینجا چه باید کرد؟ اینها دقیقا همون موردی است که اسلام دست دولت اسلامی را برای تأمین این مساله و جلوگیری از هیک و میل ها و تجاوز ها باز گذاشته. ولایت فقیه در اینجا یعنی همین. حاکم اسلامی میاد نظارت میکنه در روابط این افراد، هر کدام میخوان به دیگری ظلم بکنن و میخوان اجحاف بکنن، میخوان برخلاف مصالح مملکت اقدام بکنن، کاری بکنن که اقتصاد مملکت زمین بخوره، مسلمین محتاج کفار بشن، جلو اینجور کار رو میگیری. اما باز به چه شکلی؟ یک فرمولی که در همیشه قابل عمل باشه نیست و لذاست به اینا رو میگیم مربوط به سیاست‌های اقتصادی است. قوانین ثابتی برای این زمینه نمیشه وضع کرد، چون جاها فرق میکنه، با هم توضیحات که عرض کردم. بنابراین در اصل قانون کیفیت‌های مختلف توزیع تشریع میشه. اجاره کردن جایز است، مزارعه جایز است، مساقات جایزه، مزاربه جایزه، مشارکت جایزه، اما کجا باید به چگونه انجام بگیره اول واگذار میشه به مردم خودشون انتخاب کنن. باز فراموش نکنیم که اصل اولی در اجرای قوانین آزادی در عمل. اگر به صورت صحیحی بر اساس تربیت اسلامی این کار را اجرا کردند و عادلانه خودشون این روابط رو تنظیم کردند چه بهتر، اگر نکردن دولت دخالت کرد. بنابراین سیستم توزیع در اسلام بر این اصول استوار است: اولا تمام عوامل تولید سهمی در تولید دارند، ثانیا این سهم ها همیشه مساوی نیست، در مناطق مختلف، اشخاص مختلف، زمانهای مختلف تفاوت می کنند. ثالثا این اصل کلی در اجرای همه قوانین است که انسان باید به وسیله اعمال اختیاریش آزمایش بشه. زمینه آزادی عمل حتی المقدور باید برای افراد فراهم بشه. بر این اساس قوانینی برای کیفیت توزیع وضع فرموده که اینها جانشینی هستند. میشه گاهی به این صورت باشه، گاهی به اون صورت. مقدارش، مقدار سهمی که برای عوامل تولید منظور میشه، قابل تغییره. مقدار ثابتی و استانداردی نیست. به خاطر همین شرایط مختلفی که در زمانها و مکانهای مختلف تفاوتی. برای اینکه سوء استفاده نشه از این آزادی قانونی، نظارت دولت در اونجا تثبیت میشه که یک بابیست برای اتخاذ خط مشی سیاست اقتصادی در قسمت‌های مختلف صنعتی و کشاورزی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.